متشکرم که همچنان با به افق آفتاب رادیو ایران همراه هستید. ما امروز در برنامه از شما پرسیدیم که پیام و پیامد رسالت 23 ساله پیامبر رحمت و مهربانی از منظر و دیدگاه شما چیست؟ دو شماره تلفن 220-486 و 225-009 تا پایان برنامه در اختیار شماست. ما همچنان منتظر تلفن‌ها و صدای گرم شما هستیم. در روز فتح مکه کسی از میان لشکریان پیروز پیامبر فریاد زد: امروز روز انتقام است. پیامبر بلا فاصله از یارانش خواست تا او را ساکت کنند و شعار بدهند امروز روز مرحمت است. در روز فتح مکه پیامبر برای همیشه کعبه و مسجد الحرام را از وجود بت‌ها پاک کرد. پیامبر در سخنرانی خود در روز فتح مکه خطاب به مردم شهر فرمود: از اینک همه افتخارات واهی جاهلی زیر پا نهاده شده و از میان رفته است. خداوند تکبر جاهلیت و افتخار به پدران را از بین برد. مسلمان برادر مسلمان است و همه مسلمانان برابرند. همه شما از خاکید و گرامی ترین شما نزد خداوند پرهیزکار ترین شماست. نیرومند و ناتوان در جنگ به طور یکسان غنیمت می برند. خون مسلمانان محترم است و باید محفوظ بماند. باید مسلمانان در مقابل دشمن متحد و هماهنگ باشند. ماجرای شیرین مکه در سال 8 هجری رخ داد. 2 سال بعد از آنکه مشرکان متکبرانه از ورود پیامبر و مسلمانان به مکه جلوگیری کرده بودند. حاصل 23 سال دعوت و مجاهدت و پایداری پیامبر در مسیر مأموریت و رسالت مهم خودشون چه بود؟ 220-486-225-009 تلفن‌های شما آماده است، بشنوید.
پیشابیش اعتبار شما مبارک میگم. حضرت رسول تمام هدفش و مأموریتش بود که مسائل اخلاقی و مسائل انسانی و آدم بودن از اون زهر بت پرستی بیان بیرون، به انسانهای خوب روی دنیا معرفی کنه، که بعدش هم حضرت علی را معرفی کرد. خود پیامبر هدف اصلیش بود که اخلاق و انسانیت و آدم بودن و قداست بودن و خلیفت الله را به جامعه معرفی کنه، که حقیقتا این انقلاب اسلامی هم دنبال رو و همون انقلابه، مخصوصا انسانهایی در این جمهوری اسلامی ساخت مثل امام خمینی. با تشکر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. و اکنون فرشتی ها داره تبریک عرض کنم مبعث پیامبر رو به خانواده های شهدا و همچنین پرسنل زحمت کش رادیو ایران، به خصوص به افق آفتاب. بله، یک پارچگی و وحدت یکی از خواسته های پیامبر بود که بین ما شیعه سنی ها هیچ برقی نده. من چنین کمک کردم به نیازمندا. سپاسگزارم از برنامه خوبتون. خادم رضا هستم.
مبعث رو به همه تبریک عرض میکنم. روز مبعث در واقع بر پایه باورهای اسلامی واقع به سند تاریخ، دین اسلام به تمامیت خودش رسیده، یعنی با از بین بردن بت‌ها حضرت محمد صلی الله علیه و آله با توجه به اینکه در اون تاریخ به درجه پیامبری برگزیده شدند توانستند از بت پرستی مردم رو دور کنند و به اعتقادات و باورهای مذهبی مردم اضافه کنند. با سپاس.
مبعث پیغمبر اسلام بر همه مبارک باد. خوشبخت آن که خدا را بیاد. خب پیغمبر بله زمانی مبعوث شدن که واقعا بعضی از زمان قبل پیغمبر دختر زنده به گور میشه، بعد حضرت محمد صلی الله علیه و آله دست دخترش میبوسه. این ارزش اسلام به دختر، به زن خیلی مهمه. اسلام ترویج داد. الان آیه قرآن داریم عملی میبینیم، میگه لیظهره علی الدین کله. والا حاج آقا قرات میگه اسلام دنیا رو میگه. حالا میبینید چقدر افراد مسلمان شدن، واقعا گرایش پیدا کردن به اسلام، تأثیر گذاشته، روحیه مردم خیلی قوی شده. افرادی که مسلمانن واقعا میبینن در سراسر دنیا دارن تلاش میکنن، همت میکنن. چرا میگن الگوی ما پیغمبره؟ خدا فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. پیغمبر الگوی خوبی برای شما. هیچ کی نمیتونه مثل پیغمبر. حالا حتی ائمه اطهار هم به مقام پیغمبر نمیرسن، ولی خب بالاخره میتونیم پیرو پیغمبر باشیم. تأثیر گذاشته، تلاش مردم، همت، اعتقاد مردم خیلی قوی شده، خیلی موثر. شده همینطور ادامه بدیم و ان شاء الله به آرام برسیم. خدا اجرتون بده ان شاء الله.
داریم به لحظات پایانی برنامه امروز میرسیم. خیلی متشکرم از همراهی و همدلیتون. امیدوارم برنامه امروز هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و انشالله همگی ما از پیروان راستین پیامبر مهربانی و رحمت و از مسلمانان واقعی باشیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و حسن ختام برنامه امروز ما صلواتی باشه بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خداحافظ.
حمایت از مصرف کننده، موضوعی که همکاران من در برنامه زندگی ایران امروز به صورت مفصل به اون خواهند پرداخت. از شما دعوت میکنم به صورت زنده و مستقیم این برنامه را از رادیو ایران پی بگیرید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا، ایرانیان سلام، نیمروزتون خوش. سپاسگزارم از شما که در بین شبکه‌های گوناگون رادیویی رادیو ایران رو انتخاب کردید و برنامه ایران امروز رو تا ساعت 13:30 با ما در این برنامه همراه باشید. امروز در تقویم ایران روز سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نامگذاری شده. به همین منظور ما از این سازمان و سازمان‌هایی که با این سازمان همکاری دارن دعوت کردیم که در برنامه امروز ایران امروز باشن و بتونیم گفتگویی رو در بحث حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان داشته باشیم. اگر مایل هستید که در این زمینه پیامک و یا تلفن به ما بزنید و در این برنامه مشارکت داشته باشید به صورت زنده و مستقیم، لطفاً با تلفن 220-486 و تلفن 220-5009 با ما تماس داشته باشید. تلفنی همکاران من با شما صحبت خواهند کرد و همینطور پیامک ما 30900. در زمینه حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان سازمانی وجود داره که برنامه ریزی های گوناگون دارن، سیاست گذاری های متفاوتی دارن و اینکه بتونن از تولید کننده و مصرف کننده حمایت کنن. اما این سوال مطرح است که این حمایت ها چگونه است؟ وقتی صحبت از حمایت میکنیم یعنی چی؟ چرا از تولید کننده و چرا از مصرف کننده و ارتباط بین این دو چی هست؟ به همین جهت ما با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان آقای دکتر تابش در ارتباط هستیم. آقای دکتر عباس تابش معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان هستن و الان هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر سلام میکنم حضورتون، لحظه‌های خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، بندم خدمت شما جناب طبیعی و مردم عزیز ایران و کلیه شنوندگان عزیز سلام عرض ادب و احترام دارم. تبریک عرض میکنم پیشا پیش عید مبعث رو، همچنین تبریک عرض میکنم خدمت همه تولید کنندگان عزیزی که در 9 اسفند به یاد اونها به یمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان تلاش کردن و از مردم عزیزم ممنون و متشکرم. این روز رو به همه تبریک میگم، خدمت شما هستم.
سپاسگزاری میکنم. من خدمت شنوندگان عرض کردم آقای دکتر تابش که اگر دیدگاهی دارن، نظری دارن درباره حمایت از مصرف کننده و تولید کننده به ما زنگ بزنن یا پیامک بدن که ما خدمت شما بگیم. اما وقتی که وارد این بحث میشیم، بحث حمایت، حتما شما یه ساختاری دارید، یک سازمانی رو برای این سازمان به طور کلی طراحی کردید، یک برنامه ریزی دارید. بگید که نوع حمایت هاتون چگونه است از مصرف کننده یا از تولید کننده. بهتره به نظر من اول از مصرف کننده صحبت بکنیم، چون خیلی اونها دغدغه گرانی و اینها رو دارن، ببینیم اونجا چیست و بعد بریم سراغ تولید کننده. بفهمید آقای دکتر تابش. من عذرخواهی میکنم، من اولا به شما هم تبریک بگم این روز رو آقای دکتر تابش، به شما و همکارانتون در این سازمان تبریک بگم و همینطور به شنوندگان خوبمون تبریک بگم بعثت حضرت محمد رسول الله رو صلوات الله علیه و آرزوی لحظه‌های خوب داشته باشم. بفرمایید آقای دکتر تابش.
ممنونم. ببینین وقتی صحبت از حقوق می‌کنیم معنیش اینه که اول باید یه فعلی اتفاق بیفته، در خصوص کم و کیفش صحبت بشه. واقعیت امر اینه که تنظیم بازار و حقوق مصرف کننده ابتداش از تولید می‌گذره. بر همینه من مجبورم علی‌رغم فرمان شما از تولید شروع بکنم.
چه بی داره؟
حتما ما باید ممنوندار تولید کنندگانی باشیم که امروز با تمام تلاش، با اغنا به حقوق خودشون، با قناعت به حقوق خودشون، حقوق مصرف کننده رو محترم میشمارن. پس ابتدا هم باید تولیدی شکل بگیره که خدا رو شکر ما تولید کنندگان عزیزمون خیلی ها هستن که با زحمات زیادی تولید انجام میدن، اما قانع هستن به حقوق خودشون، حد مرز خودشون رو میشناسن و هیچ وقت قصد دسترازی به حقوق حلقه های بعدی رو ندارن. لذا ما امروز یکی از کارامون اینه که تذلیل میکنیم از تولید کنندگان و توزیع کنندگانی که حقوق مصرف کننده رو به رسمیت میشناسن.
چگونه آقای دکتر تابش؟ اینجا سواله، چگونه این اتفاق خواهد افتاد؟
ببینید، یکی از کارهایی که این روزا بیشتر ما باش در ارتباط هستیم بحث درز قیمت تولید کنندگان، که ما در شاخصهای عمومی تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان امسال دیگه این رو جزو الزامات کار گذاشتیم. مستثنی که ما قبل از کرونا روزای 9 اسفند یه مراسمی داشتیم در سطح ملی، تسلیل می کردیم از واحدهایی که حقوق مصرف کنندگان رعایت کردن به خاطر کرونا امسال نمیتونیم داشته باشیم و پسینی با حضور در واحدها این تقدیر رو انجام میدیم. یکی از کارهایی که الان داریم میکنیم درز قیمت تولید کنندگان هست. با درز قیمت تولید کنندگان شفافیت برای مصرف کننده و تمام ذینفعان ایجاد میشه که تولید کننده با چه قیمتی این کالا رو به پخش میده. پخش هم با ضریب خودش مشخص میکنه با چه قیمتی به خرده فروش میده. حالا اینجا در کالاهای مصرفی مصرف کننده حداکثر 30% رو اون قیمت درز شده میکشه، کالا رو کالای مصرفیش رو میگیره و 20% کالاهای سرمایه‌ای و با دوامش رو.
آیا دکتر تابش این کاری که شما کردین در این سیاست‌گذاری که اتفاق افتاد به بعضی از مراکز که مراجعه کردیم یا همین الان پیامکایی که برای ما آمده اشاره میکنن که این موجب شد که قیمت‌ها افزایش پیدا کنه تا یه حدی، شما چقدر بر این باور هستید؟
ببینین 7000 قلم کالا فعلا مشمول شده، تا 65% کاهش قیمت داشتیم. من لیست این کالاها رو قلم به قلمش رو نشر دادیم، به همه شبکه‌ها دادیم، به همه خروجی‌ها دادیم، اما بعضی جاها ممکنه این درست باشد.
تو بعضی یعنی از کالاها قیمت افزایش پیدا کرده باشه، در بعضی از کالاها افزایش پیدا کرده.
اتفاق میفته. چه جا داره ضمن تشکر از این امکانی که شما ایجاد کردین، ابهامات رو به استحضار مردم عزیز برسونید.
حتما.
ببینین یک، بعضن علارغمی که قیمت قبلی یعنی قیمت مصرف کنندگان رو کالاست، دوباره این 30% روش میگیرن. یادمون باشه کالاهایی مشمول افزایش 30% هست که روش قیمت تولید کننده درج شده باشه. هستن کسایی که چپ بازار از این فرصت دارن استفاده میکنن، علارغم که کالا روش قیمت مصرف کننده زده، مضاعف 30% دیگه میگیرن. مردم احساس میکنن که گرانتر شده. نه، حواسمون باشه کالا رو نگاه بکنیم، کالایی میتونه 30% روش بکشه که روش درج شده قیمت تولید کننده. پس این یه نکته. نکته دوم اینه که بعضن کالا روش قیمت تولید کننده درج شده، 30% روش میکشه، به علاوه 9% ازش افزوده میکنه. یادمون باشه در 30% کالاهای مصرفی و در 30% کالاها 20% کالاهای سرمایه‌ای همه چی دیده شده، از جمله ارزش افزوده، از جمله چرایی هم، از جمله مواد. لذا دریافت هر رقمی بالاتر از این 20% و 30% از مردم خلاف تخلف صنفی هست و مشمول گرانفروشی می شود.
آقای دکتر تابش، اینجا کی باید با این گرانفروش ها برخورد بکنه؟
ببینید.
سازمان تزیرات باید برخورد بکنه؟
نه، یا عرض میکنم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
ما یکی از مشکلاتمون کف بازار این بود که قیمت مصرف کننده درج میکردیم. وقتی قیمت مصرف کننده درج میکردیم، یک، اصلا من نمیدونستم وقتی بازرس من مراجعه میکرد و گفت اینو چند، اولا ما 84 هزار قلم کالا رو داشتیم، بررسی کردیم که از درب کارخونه تا دست مصرف کننده بعضن 160% دارن افسوده بازرگانی بهش اضافه میکنن. یعنی یه آب معدنی با 1500 تومن براشون تموم میشد، به مردم میدادن 4600 تومن. این تمام مستندات متقن بود. بازرس ما مراجعه میکرد، این میگفت تولید کننده به من گرون داده، تولید کننده میگفت نه پخش این اضافه رو کرده، پخش میگفت خرده فروش این اضافه رو کرده. یه بام اینجا داشتیم، میرفتیم بعضی فروشگاه ها 60% تخفیف. مردم از ما سوال میکرد این خودش چقدر برده که 60% هم به ما تخفیف میده.
خواستم همینو بپرسم.
اینها همه ابهاماتی بود که ما در چپ بازار باش درگیر بودیم. الان ما تولید کننده رو میگیم آقای تولید کننده شما قیمت تولید تو برابر ضوابط هیئت تعیین تثبیت قیمت ها رو درج کن. این قیمت تولید رو درج میکنه، اما مسئولیت این قیمت با خودشه. هر وقت حاکمیت، هر وقت مردم شکایتی ازش داشتن، این عدد رو باید جواب بده. کما اینکه ما در نوشابه این اتفاق برای ما افتاد و نوشابه رسید به 9500 تومان. هر 1.5 لیتری نوشابه که تا دیروز این قیمت در بازار بود 16000 تومان.
الان کاهش پیدا کرده.
الان نوشابه 1.5 لیتری بالای 12000 تومان نباید باشد. الان نباید بید. یا در فیلتر این اتفاق افتاد یا در لنت این اتفاق افتاد. الان کی نظارت میکنه؟ هم ما نظارت میکنیم، اما بالاترین نظارت ناظر ما مردم هست. مردم مصلحت جیب خودشون رو بهتر از من شما میفهمن.
آی دوتو تابش، اتاق اصناف چقدر نقش داره در کنترل این قیمت ها یا در برنامه ریزی های بونو؟
امروز نقش اتاق اصناف در اجرای این سیاست حساس‌تر از همه و پررنگ‌تر از همه باید باشه.
من خدمت شما و شنوندگانم عرض بکنم که ما با اتاق اصناف ایران، با دبیرکل اتاق اصناف ایران تماس گرفتیم که آقای دکتر مشتبایی رو خط اون باشن. همه هماهنگی‌ها انجام شده بود که الان ایشون روی خط ارتباطی ما باشن، اما تا این لحظه که داریم با شما صحبت می‌کنیم همکاران ما دارن تلاش می‌کنن با دفتر ایشون این ارتباط رو برقرار کنن که الان نشده. تا 20 دقیقه پیش هم به من قول دادن که حتما آقای دکتر مشتبایی در این برنامه به صورت تلفنی حضور خواهند داشت. ما منتظر میمونیم که ایشون هم رو خط بیان و بتونیم در این زمینه گفتگو بکنیم. اما آقای دکتر تابش، با توجه به صحبتی که شما کردید، من میخوام بهره برداری بکنم از مطالب حضرت علی که شما اشاره کردید. این کاری که کردید، یعنی این سیاستی که به خرج دادید، به کار گرفتید، حتما با مشورت های گوناگون بوده، با بررسی ها و پژوهش های گوناگون بوده، قراره که روی کالاها قیمت تولید درج بشه، قیمت تمام شده و سودی که تولید کننده میبره، و از این پس هر مرکز فروشی بر اساس نیازهای خودش یا بر اساس شرایط اون منطقه یک قیمتی رو بکشه رو اون و اونو بفروشه. شما اجازه دادید حد اکثر این قیمت 30% باشه؟ حد اکثر این اجازه رو دادید
در کالاهای مصرفی؟
در کالاهای مصرفی
حد اکثر 20%.
بین 20 تا 30 کالاهای مصرفی به چه نوع کالاهایی میگید؟
ببینین کالاهای مصرفی همه خوراکی ها و شوینده ها میشه. کالاهایی که روزمره باش درگیر هستیم یا مصرفی است یا شوینده است، یا و اصطلاحا بهش میگیم FMCG یا تندگردش.
صنعتی ها چی؟ مثل لنت و فیزه؟
مثل لباس شویی، لوازم خانگی، میز، تلفن و با دوام ها، همه لوازم خانگی ها میشن سرمایه یا مصرفی با دوام. اینها حداکثر تا 20%. ببینیم 20% نیستا، تا 20%. در وهله اول برای فرهنگ سازی میگیم آقا این کالاها رو یادت باشه، تا دیروز از شما میگرفتن 120%. یک یادت باشه جناب آقای طبعی، نباید بیشتر از 20% یه لوازم خانگی رو ازت بگیرن. در کالاهای مصرفی هم نباید بیشتر از 30% بگیرن. ابتدا فرهنگ رو مستقر بکنیم، همه بدونیم چیه. یادمون باشه در یک آب معدنی تا دیروز از ما نسبت به قیمت تولید کنندگان 140% میگرفتن. امروز میگم حواسمون باشه 30% بیشتر نگیرن که خلافه. پس ابتداعا داریم یک سیاست رو ساده میکنیم که اجرا بکنیم. نهایتا این تا 30% هست، ممکنه در بعضی از کالا 26% باشه.
آقای دکتر مشتبایی هم مثل این که به جمع ما اضافه شدن، دبیر کل اتاق اصناف ایران، من سلام میکنم آقای دکتر مشتبایی حضورتون.
سلام علیکم، منم خدمت جناب علی، آقای دکتر تابش، عرض سلام و خدا قوت به ایشون، به همه افرادی که برای انضباط بخشی به جامعه و کمک به مردم در تلاشم.
من سپاسگزاری میکنم. من پیشا پیش خجسته روز بعثت رو بهتون تبریک میگم و دستمریزادم به شما میگم به خاطر تلاش هایی که کردید برای کنترل قیمت ها. داشتیم با آقای دکتر تابعی صحبت میکردیم درباره قیمت ها و اینکه حالا اشاره فرمودن که چه کالاهای حدود 20% چه کالاهای حدود 30%. البته من حدود که میگم بر اساس گفته آقای دکتر تابش تا 20% تا 30% افزایش قیمت. خیلی از شنوندگان برای ما پیامک زدن که خب اگر گرونتر بفروشن چی کار بکنیم اگر خلافی اتفاق افتاد. من از آقای دکتر تابش سوال کردم که در این زمینه اتاق اصناف چقدر نقش دارن. آقای دکتر تابش اشاره کردن خیلی نقش دارن. اون خیلی رو من میخوام آقای دکتر مشابهی حضرت عالی بفرمایید که چقدر در این طرح یا در این روشی که به وجود اومده برای کنترل قیمت ها یا حمایت از مصرف کننده و تولید کننده نقش اتاق اصناف ایران چیست؟ بفرمایید.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. منم عرض تبریک دارم به جناب عالی آقای تابش و همه مردم خوب ایران به مناسبت ایام عید مبعث. حضرت رسول گرامی یکی از بزرگترین توصیه‌ها و خصال نیکوی ایشون اتمام کننده اخلاق نیکو بود. در کسب و کار هم مشتری مداری به عنوان یک اصل، مردمداری یک اصل. برای همین ما معتقدیم که کاسبی تو کارش موفقه و روزی و برکت خدا رو بهره‌مند میشه که بتونه مردمداری کنه، انصاف و اخلاق رو در کارش رعایت کنه. عموم کسبه ما هم همینن. گزارش های اول منفی رو بگم، مثبت رو بعد بگم.
هر کدومی که شما صلاح میدونید ما دوست داریم گزارش ها مثبت باشن.
نشون میده که خواهش میکنم بیش از 2,700,000 مورد بازرسی مثلا در 11 ماه گذشته داشتیم، کمتر از 4.8% به تخلف در اصناف برخورد کردیم. معناش اینه که بیش از 95% فعالیت های اصناف همراه با انضباط در قوانین و مقررات. ولی اونچه که مردم و ما رو آقای جتابش به عنوان رئیس سازمان حمایت که از همکاران و دوستان بسیار خوب ما هم از خدمتشون ارادت داریم اینه که گرانی مردم رو اذیت میکنه. یعنی موضوع گران فروشی مشکل کمتر جامعه است، مشکل اصلی در گرانیه. بالاخره کشور دچار تحریم، دچار مشکلات اقتصادی هستش که دائما نوساناتی در قیمت مواد اولیه و تولید به وجود میاد. تولید کننده زحمتکش و خدوم ما هم دچار مشکلاتی هست در تامین منابع مالی، سرمایه برگردش دچار مشکلات میشه و این زنجیره در همه بخشای جامعه، یعنی از تولید، توزیع، همه رو دچار مشکل میکنه. هم تولید کننده هم توزیع کننده یعنی کاسبا وقتی برندن که قیمتا پایین‌تر باشه مردم قدرت خرید بیشتری داشته باشن.
آقای دکتر مشابه شما گفتید که اول جنبه‌های مثبت رو بیان می‌کنید. اینا مثبت بود. منفی رو لطف می‌کنید بگین.
منفی در اینه که ما وقتی که کالا تأمینش دچار مشکل میشه، مثلا مردم خوب به یاد دارن چند ماه قبل در تأمین مرغ مشکل داشتیم، تولید به اندازه کافی نبود و باعث میشد هم تولید کننده، وزارت جهاد، سازمان حمایت، بازرسان، اتاق اصناف، مردم همه از گرانی مرغ ناراحت بشن. اینا قسمت های منفی و ضعفشه. هر چقدر مدیریت کلان کشور در حمایت از تولید، در حمایت از توزیع بیشتر بشه، انضباط بخشی بیشتر بشه، جریان تأمین و تولید دچار چالش نشه، هم مردم هم بنگاه راحتن. الان شما میبینید مرغ و همون شبکه توزیع که مرغ و 40 تومن عرضه میکرد، امروز مرغ قانونا 31 تومنه ولی شما اکثر جا داره 29 تومن 30 تومن میبینید. چرا پس همین مرغ و امروز کسی سوء استفاده نمیکنه، حتی به قیمت مصوب نمیفروشه؟ این همون شبکه توزیعیه که دو ماه قبل داشت مرغ 40 تومن میفروخت، برای اینکه 38 تومن میخرید 40 تومن میفروخت، الان امروز مرغ 27 تومن میگیره 29 تومن میفروشه. پس اگر جریان زنجیره تامین و توزیع و قسمت اصلی کار در اینه که شکر خدا بها تونست تدبیر خوبی به خرج بده، وزارت صنعت هم کمک کرد، سیستم بانکی در تامین منابع نهادها و همه به کمک اومدن تا مردم شرایط بهتری داشته باشن و الحمدلله میبینیم تو این کالا خیلی خوب و موفق جامعه داره احساس میکنه که مدیریت کلان کشور در تامین کالا ملموس، مردم هم میفهمن که انضباط کار چطوره. پس ما اگه قرار منفی کار رو ببینیم اینه که همه باید مراقبت کنن زنجیره ارزش تامین و توزیع با چالش و کمبود مواجه نشه.
پرسش هایی مطرح شده توسط شنوندگان رفتن رو کالاهای بسته‌بندی به خصوص کارخانه ای، کارخانه های تولید مواد غذایی. میگن آن چیزی که روی کالا نوشته میشه انقدر گرم، وقتی شما داخل کالا رو وارد میشید میبینید کمتر از اون هست. مثال پنیر رو اینجا زدن شنوندگان ما که